بسم الله الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق فان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون فإذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکة تكون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون.
این آیات که مربوط به جریان بدر است، هم مورخین و هم مفسرین شأن نزول این قسمت از آیات رو مبسوطا بازگو کردن که مقدار از اینها در نوبت بحث دیروز گذشت و اشاره شد به اینکه بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه آمدن و حکومت اسلامی شکل گرفت، اموال تجاری مشرکین مکه از شام به مکه منتقل میشد به سرپرستی ابو سفیان. اینا کالای تجاری رو از مکه به شام می‌بردن می‌فروختن و از اون طرف هم نقد و کالاهای دیگر رو از شام به مکه می‌آوردن. بسیاری از اموال مسلمین مصادره شده این مشرکین بود. بنابراین مسلمان‌های طلب مشروعی از مشرکین داشت. اموال منقول و غیر منقول مسلمان‌ها در طی این 13 سال تحت غارت های مشرکین بود. شرعاً هم حق تقاضا داشتند. از طرفی هم مشرکین با داشتن این قدرت‌های اقتصادی و مالی زمینه توطئه براندازی نظام نوپای اسلامی مدینه را فراهم می‌کردند. وقتی ابو سفیان از شام به طرف مکه حرکت می‌کرد، به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دستور داده شد از ناحیه خدا شما برید اموالتون را از اینها بگیرید، اون مالی که در اختیار اونهاست مال حکومت اسلامی است، در حقیقت مال مسلمین. اینا که خواستن خارج بشون عده‌ای بیمیل بودن. بعد آیه نازل شد به اینکه در جریان هدایت الهی اون چی که ذات اقدس اله رهبری میکند خیر شما در این کار است و خیر اسلام و مسلمی هم در این کار است، شما این کار را بپذیرید. اینها گرچه کراهت داشتند ولی خارج شدند آمدند. قبلا آتکه دختر عبدالمطلب او خوابی میبیند، یه حادثه تلخی، خوابش مبسوط است. این خواب را مرحوم امیرالاسلام تبرسی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردند. به مجمع که مراجعه فرمایید این قصه مبسوطا آمده. یه رؤیای وحشتناکی، خواب حراسناکی میبیند و بعد این رو به عباس گزارش میدهد و عباس به عثبت ابن ربیعه میگوید و عثبت میگوید یه حادثه سختی در پیش است و ابو جهل متوجه میشود و گفت ما تا 3 روز صبر میکنیم، اگر حادثی برای مردم مکه پیش نیامد ما جمع میشیم یک میثاقی، یک تعهد متقابلی، یه نامه رسمی به امضای سران مکه میرسانیم که در قبائل عرب دروغگوتر از بنی هاشم، نه از زنهای بنی هاشم، نه از مردهای بنی هاشم کس دیگه نیست. اینا معاذ الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب میکردن و آتک هم که رؤیای دیده بود میگفتن این یک نبیه ای از بنی هاشم هست. گفتن ما یه سند رسمی امضا میکنیم که در بین اعراب اکذب از بنی هاشم رجالن و نساءن کسی نیست. روز سوم این گزارشگر ابو سفیان کشه تا اونها را با خبر کند که اموال تجاری شما در خطر است، منو یاری کنید رسید. ابو جهل هم رهبری این گروه را به عهده گرفت و همه را با تهدید یا با میل بالاخره ترغیب اینا را از مکه منتقل کرد. مسلمان ها در بین راه که آمدن برای اموال نظر ابو سفیان الان باید با یک گروه مهاجم بجنگند. جنگیدن برای مسلمین هم کار آسانی نبود، بلکه تا حال جنگ نکرده بودن و تا حال هرچه بود اینها آسیب می‌دیدن، مظلومانه مضروب می‌شدن و زد و خوردی نبود، به اصطلاح فقط خورد بود در تمام این 13 سال. الان که بخواد به جنگن برایشون مقدور است، اولین جنگ است و جنگ هم نابرابر است، برای اینکه مسلمان ها 313 نفرن، اونا 1000 نفرن تقریبا، اونا در حدود 100 سوار دارن، اینا یک یا دو سوار دارن، اونا غالبا به سلاح‌های روز مسلحن، اینا اصلا اسلحه هم ضعیفن، اونا برای سربازانشون روزی 9 یا 10 شتر میکشن، اینا به سربازانشون خرما میدن، بالاخره جنگ نابرابر است از هر نظر. لیکن ذات اقدس اله در چنین فضایی فرمود به این که قدرت الهی را شما فراموش نکنید. بعد اینکه این جنگ پیشرفت کرد و اینها موفق شدند و غنایمی به دست آوردند، در توزیع غنایم اختلاف نظر پیدا شد. بعضی میگفتن این غنایم همش مال مجاهدین است، بعضی هم میگفتن به اینکه اینها که در خیمه سنگرها پاسداری میکردند، مواظب خود پیغمبر بودند، مواظب اون اتاق فرماندهی بودند، اونها هم با سهمی داشته باشند. اونگاه در جریان انفال این آیه نازل شد به اینکه این اموالی که فعلا دست شما، خدا از دست شما میگیرد، به همه میدهد، به شما هم خواهد داد، به دیگران هم میدهد، حتی به اونهایی که در سنگرها بودند، این اموال را از دست شما خارج میکند. کما اخرجه که رب و که بنبیده که بالحق، یعنی همونطوری که در اصل خروج از مدینه عده نگران بودند، در اصل رویا رویی با مهاجمان مشرک نگران بودن، به ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را روی حق از مدینه خارج کرد و پیروز کرد، الان هم روی حق این اموال را از دست شما خارج میکند و عادلانه بین همه مسلمین توزیع میکند، چه اونا که سنگردار بودن، چه اونا که شمشیرزن بودن. این کما اخرجه که به این معناست که متعلق است به، یعنی یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این قل الانفال لله و رسول یعنی یخرج الله الانفال من ایدیکم الى نفسه ثم یقسمه بین المسلمین. یخرج الانفال من ایدیکم
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق.
گرچه این اخرجک ربک من بیتک بالحق را همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده در تفسیر المحیط 14 یا 15 قول برش نقل کردن و هیچ کدام از اونها طمأنین بخش برای خود مفسر نبود، لیکن وجه ظاهر همین است که به اون یسألونک عن الانفال برگردد، یعنی همونطوری که خدای سبحان تو را از مدینه خارج کرد در حالی که عده بیمیل بودند، ولی معلوم شد مصلحت در همین است، اموال را از دست مجاهدین خارج میکند، به همگان میرساند. مطلب مهم این است که اگر این اخرجکه از صنف تکوین باشد، اونگاه وزان کما اخرجکه ربک من بیتک بالحق وزان بحث های دیگر همین سوره انفال است که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یعنی همونطوری که در جریان رمی خدا میفرماید تو نینداختی بلکه خدا انداخت، اینجا هم میتوان گفت که به ما خرجت من المدینه ولکن الله اخرجک، اگر سخن از تکوین باشه. اما چون سخن از تکوین نیست، سخن از تشریع است، یه توجیه مدری میطلبد تا وزان اون آیه باشد. ظاهرش این است که ذات اقدس اله از راه وحی دستور داد که شما از این مدینه خارج بشوید، اینجا هم دستور میدهد که شما اموال را از دست اینا بیرون بیاورید و عادلانه توزیع کنید. و چون این امر تشریعی زمینه خروج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را از مدینه فراهم کرده است و هر کاری هم که انسان انجام میدهد به حول قوه الهی و بر اساس توحید افعالی، اینها مظهر تام اراده و افعال الهی هم، با این توجیهات مدلی این تو خارج نشدی بلکه خدای سبحان ترا خارج کرده است، برای این که نمیدانستی و نمیتوانستی. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت می کرد، مشورت را هرگز فراموش نمی کرد، منتها منطقه مشورت باید مشخص باشد. در همین جریان حتما شما به تفسیر شریف امین الاسلام مراجعه فرمایید، ایشون جمع کرده حرفای اهل سیر را و حرفای اهل تفسیر را، حرفای مورخین را مفسرین را جمع کرده. در اون صحنه یک مشورتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود ام از مهاجر انصار، یعنی بعد از اینکه معلوم شد قافله مال تجاره اباسفیان از کنار بحر احمر به طرف مکه حرکت کرد و در دسترس مسلمان ها نیست و مهاجمان هم مسلحانه از مکه آمدن تا نزدیک بدر با یکدیگر ملاقات بکنن، و در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت کرد. فرمود به این که ما چیکار بکنیم؟ بجنگیم یا نه؟ جریان مشورت مستحضری که یک منطقه خاص خود را دارد. چند امر در مسئله شورا مطرح است. یکی این که منطقه مشورت کجا؟ یکی این که تنفیذ آراء دیگران به عهده کی؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رأی دارد؟ یا او تنفیذ کننده آراء مشاوران است؟ این دو مقام که مشخص بشود، اونگاه محدوده ولایت فقیه که در اصل غیبتی همچه برنامه دارن روشن بشود که مشورت تا کجاست و در چه امری. مشورت که در سوره مبارک شورا خیلی مورد استناد قرار میگیرد که به امرهم شورا بینهم، مؤمنین کسانی هستند که کارشون با مشورت انجام میشود، این منطقه مشورت را مشخص کرده است و امرهم شورا بینهم. اما امر الله که دیگه شورا نیست. چیزی که امر الله هست نظیر احکام شرعی، این بر اساس این الحکم و الا لله فقط خدا باید بیان کند. احکام شرعی جز امر الناس نیست، جز امر الله. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حلال نیست، چی صحیح است، چی باطل است، چه چیز زشت است، چه چیز زیبا است، چه حکم است، اینا امر الله. اگر امر الله هست بر اساس این الحکم و الا لله باید انجام بگیرد، نه با مشورت. و اگر ما در مسئله حکم خواستیم این رو شورایی کنیم، این سخن ناصواب است، برای اینکه حکم مال خدا، چه تکوین چه تشکیل. و اگر در یه چیزی که مشکوک بود نمیدانیم این امر الناس است یا امر الله، بخواهیم با آیه سوره مبارکه شورا تمسک کنیم، این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن است که اهلی تجویز نکرده. اون نزاع معروف که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است که محل بحث است. برای در شبهه مصداقیه عام که کسی تجویز نکرده که. ما اگر ندانیم که فلان چیز امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به عموم و امرهم شورا بینهم تمسک بکنیم. اگر مسلم شد که فلان چیز امر الناس است، نظیر اداره کشم الهی معلوم است، احکام قضاییش هم معلوم است، حالا دستگاه قضایی ما چی رو باشد، دستگاه قانونگذاری ما چی رو باشد، به صورت پارلمانی باشد یا نه، به صورت دستگاه قضایی شورایی باشد یا تنها کسی اداره کند، اینا مربوط به آزمایش است و یه امور مردمی. یه وقتی دستگاه قضایی شورایی بود، شورای عالی قضایی بود، چند نفر اداره میکردند؟ دیدن اون کارآمد نیست، الان یه کسی بختدار است، رئیس است، بقیه منصوبین از طرف او. یه وقتی میگفتن کشور هم رئیس جمهور میخواد، هم نخست وزیر میخواد، هم بخشای دیگر، بعد دیدن کارآمد نیست، پست نخست وزیری را در قانون اساسی در بازنگری حذف کردن. اینا جز امر الناس است. آیا کشور غیر از رئیس جمهور نخست وزیر را میخواد یا نه؟ 10 سال گفتن آری، بعد دیدن بازده نداره، گفتن نه. اینا جز امر الناس است، با مشورت حل میشود. اما چی حلال است، چی حرام است، حکم وضعی چی، حکم تکلیفی چی، اینا جز امر الله است، اینا دیگه مشورت نیست. خب پس منطقه مشورت جایی است که امر الناس باشد، نه امر الله. یک، در موارد مشکوک که ما نمیدانیم فرونشه امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به آیه سوره شورا تمسک کنیم، چون تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن است، یا تمسک مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق است. این روان، این دو. فقط باید که در مواردی که احراز کردیم این امر الناس است مشورت بکنیم. حالا مشورت شده است، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق رأی دارد یا نه؟ او عهده‌دار تنظیم محفل مشورتی اینها، یا به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا یه امر رو تصدیق میکنند، بعد وجود پیغمبر اون رو تأیید میکنند، تنفیذ میکنند. اون چه که از سوره مبارکه آل عمران برمیاد از این قبیله، همون به شاور هم فی الامر، این فی الامر یعنی امر الناس، شاور هم فی امورهم، نه شاور هم فی امر الله، و شاور هم فی الامر، کدوم امر؟ یعنی در احکام خدا و اینا مشورت بکن، احکام خدا که این حکم الا لله، در امور مردم با اینا مشورت بکن، بله امور مردم را رهبر مردم با مردم مشورت میکنند، و شاور هم فی الامر یعنی فی امورهم، در امر الناس. حالا شما عضو شورا هستی یا رئیس شورایی یا دبیر شورایی؟ یعنی اینها مشورت بکنن، رأی بدن، تو اجرا بکن، تو مسئول اجرای آرا اینهایی یا نه؟ اینها مشورت بکنن، بعد تو تنفیذ بکن، رسمیت ببخش، وقتی قانونی شد، تأیید کردی، تصویب کردی، تنفیذ کردی، حالا یا به تصویب یا به مباشره اجرا میکنی. در بخش پایانی همون آیه سوره مبارک آل عمران فرمود به این که به شاور هم فی الامر فعضا ازم تر نعضا ازمو نعضا ازم تو باید تصمیم بگیری. فعضا ازم تر فتوکل علالله. پس این چیز نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقرعی داشته باشد و شخصیت حقوقی نداشته باشد و شخصیت حقیقی داشته باشد، فقط به عنوان ابن عبدالله باشد. بعد تو باید تصمیم بگیری، تو باید عزم کنی، تو باید تنفیذ بکنی تا حالا اجرا بشه، حالا یا با دست تو یا با دست دیگری، یا به تصمیم یا به مباشره. روی این قوانین کلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینا مشورت کرده. ذات اقدس اعلام فرمود یعیدکم احد الطائفتین انهالکم، یکی از این دو نفس فرمود یا ایر یا نفیر، یا با مال و تجاره برخورد میکنی یا با مهاجم درگیر میشوید. احد الطائفتین مشخص نفرمود که حتما برید بجنگید، لحظه به لحظه حکم صادر میشد. در چنین فضایی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونا مشورت کرده. اولی و دومی از یال و کوپال صنادید قریش سخن گفتن، اینا این چنینن، اونا اون چنانن، ضمن خواستن بگن رو در رو شدن با اینا کار سهلی. نوبت مقداد چه رسید؟ مقداد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، ما حرفی را که بنی اسرائیل و موسی کریم سلام الله علیه نمیزنیم، نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگیم هر جا تو دستور بدیم ما میریم. اگه دستور بدی به طرف دریا حرکت کنیم به دریا میریم، به صحرا حرکت کنیم به صحرا. همون حرفی که اصحاب حسین بن علی سلام الله علیه با اون حضرت در میان گذاشتن، گفتن نموت و معک. اینجا مقداد عرض کرد که ما حرف اسرائیلی‌ها رو نمیزنیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگم نخوز و معک. اونگاه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تکریم فرمود تو بشید. اونگاه فرمود اشیر و علیه ترای مشورت کرد مجددا. قبلا از تک تک اینها رای خواست چون از مهاجرین بودن. بعد فرمود اشیر و علیه به عموم ذکر. رهبران انصار فرمودن ظاهرا مقصود ماییم، چون انصار بیش از مهاجر بودن، اکثریت رو انصار تشکیل میدادن. بعضی از رهبران انصار گفتن که منظور حضرت ظاهرا ماییم، برای اینکه ما چون اکثریم و با مهاجرین که تقریبا مشورت شده. برخی از بزرگان انصار هم برخواستن همین حرف مقداد را زدن که ما هرگز نمیگیم شما خودتون جنگ کنید، ما میگیم هر جو که شما دستور بدید ما اطاعت. سر اینکه از انصار رأی خواست برای اینکه انصار تعهد سپرده بودن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستن، بیعت کردن به اون حضرت تا اونجا ممکن است از او حمایت. منتها این محل تأمل بود که آیا پیمان انصار محدوده به مدینه یا خارج مدینه هم شامل می شود. انصاری که قبلا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستند، با اون حضرت بیعت کردند، تعهد کردند که از او حمایت کنند، آیا معناش این است که شما از مکه به مدینه بیایید، وقتی مدینه آمدید ما در محدوده مدینه است و حمایت میکنیم و اینجا بعد از مدینه نی خارج محدوده مدینه، یا نه وقتی شما مهاجرت کردید به مدینه آمدید در هر جا باشید ما حامی شما؟ برای اینکه این روشن بشود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رهبران انصار نظر خواهی کرد، اونم برخواستن همین حرف زدن، یعنی اون نصرت و یاری ما اختصاص مدینه ندارد، در خارج مدینه هم حامی شریعت دین. اونگاه وجود مبارک پیغمبر بعضی که مشورت کرد و آرای اینها را به دست آورد و اکثریت اینها به طرف فرمان الهی حاضر شده حرکت کنند، فرمود که انی انظر الی مصرع ابی جهل و عتبه و کذا و کذا، گویا من قتلگاه ابو جهل رو میبینم که او کجا کشته میشود، قتلگاه عتبه رو میبینم که او کجا کشته میشود. این رو البته بعدها فرمود نه قبل، مثل که بوشون مبارک سیر شهداز سلام الله در شب عاشورا اول جای اینها رو نشان اینها نداد. بعضی که فرمود هر کدوم خواستید برید برید، شب از تاریک است، اینا با من کار دارن نه با شما، راه رفتن باز است، آمدن بسته است، راه یک طرفه است، یعنی هر کی بخواهد برود راه باز است، هر کی بخواهد به کربلا به طرف من بیاید بسته است. این چیزی نبود که اگر کسی میخواست شبانه برود جلوش بگیرن. تا بود این روستاها اینجا نزدیکه، این روستاهای فراوان در اطراف کربلا هست، برید دست زن و بچهاتون بگیرید. هیچ کدام از اینها این خواص هیچ کدام شاذ نبودن درن بعدن وجود مبارکه است شاد سلام الله علیه جای اینها را در بهش نشانشون داد بعد امتحان نظیر به از ابتلا ابراهیم ربو بشره و تعتمه و نعتون و بعد مقام را بینا حفاظی کرده. اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اتمام حجت بعد که معلوم شد اینها میگن نموتو معک اونگاه فهمود که انی انظر الى مسرع ابی جهل مسرع اصله و مانندو مسرع بعدی اون است که این که در کریم آمده است کما اخرج که ربو که من بیت که بالحق و این فریقا من المؤمن لکارهون اینا کراهت دارن درباره امر الناس نه امر الله. بیان ذالک این است که اگر کسی حکم خدا را کراهت داشته باشد حکم خدا را نپذیرد دیگه مؤمن نیست. اما حکم خدا را بر جریان ایر یا نفیر بر اون کارهای تجاری یا سپاه مهاجم تطبیق بکند که میشه موضوع به جز امر الناس این ممکن است کراهت داشته باشد. ممکن است او حق هم باشه ولی او کراهت دارد یعنی این ولی او سخت است که این کراهت برمیگردد به موضوع و تشخیص و تطبیق نه کراهت دارد در یه امری که بیان الرشد است که حکم خدا است. لذا با ایمان مرافات ندارد چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است. این فریق هم من المؤمنین لکاره هم چون مؤمن که حکم خدا را کراهت ندارد که یعنی اگه کسی مؤمنه به خدا باشد نمیگد این چیزی رو که خدا فرمود من کراهت دارم این با ایمان و سازگان. اما در جریان منافقین که فرمود این که منافقون لا ينفقون و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله بعد فرمود این منافقون لا ينفقون شيء الا وهم كارهون نه یعنی در انفاق بیمیله نه یعنی در این حکم خدا کراهت دارن وگرنه اونا در پول خرج کردن کراهت ندارن اموال فراوان خرج میکنن برای ضد اسلام. اینها کسانی هستند که ينفقون اموالهم لیستدن سبیل الله پس اینا در صرف مال در هزینه کردن ثروت در تبلیغات علیه اسلام در مال خرج کردن کراهتی ندارن. اینطور نیست که در اثر بخل و امساک راجب انفاق کراهت داشته باشن. اینا در حکم خدا کراهت دارن لذا منافقان به کافه. پس هست در الفرق بین کراهتی در موضوع تصدیق بر موارد مانند آن و کراهی در حکم خدا. اینا چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است معلوم شد اینا در باره حکم خدا اعتراضی ندارند. در تطبیق حکم بر احد الموضوع این که برمیگرده تقریبا به امر ناز این کراهت دارند. در جریان مکه حضرت مهاجرت کرده است مؤمنین که با او اظهار نظر نکردند مؤمنین که مخالفتی نکردند این در جریان مدینه است. بفرماید به این که کما اخرجه که بعد از پیروزی جریان جنگ نازل شده یعنی جنگ بدر شده مسلمان ها پیروز شدن غنایمی به دست آوردن و مجاهدین فکر میکردن این غنایم فقط مال اونها. بعد دستور رسید که این سالمندان یا عده‌ای که تو سنگرها بودن اتاق پروندهی رو حفظ میکردن شخص پیغمبر رو حفظ میکردن پیش جبهه بودن و خود جبهه را از جای فرماندهی تقویت میکرده اینا هم سهمی دارن. اونا مایل نبودن. اونگاه آیه نازل شد همونطوری که ذات اقدس الهی در هنگام خروج پیغمبر از مدینه دستور داد که از مدینه خارج بشید و عده‌ای بیمیل بودن بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و حق با حکم خداست و اینکه آمدید جنگ کردید پیروز شدید عده‌ای را کشتید عده‌ای را اسیر گرفتید حق بود و استفاده کردید. الان هم اگر مال از دست شما خارج بشود به دست همه مسلمین برسد که شما به اندازه خود سهمی برید اینم حق است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول کما اخرجک ربک. این جریان بعد از جریان جنگ بدر است. میفهمید همونطوری که خروجتون از مدینه با بیمیلی بعضی بود بعد معلوم شد حق است خروج اموال از دست مجاهدین گرچه با بیمیلی بعضی همراه است ولی حق است. در این که فرمود منافق کار هست یعنی حکم خدا را کراهت دارد لا ينفقون الا وهم كارهون نه اینکه اگه مال خرج میکنن بدشون میاد مال را در راه خدا خرج بکنن بدشون میاد وگرنه صرف مال بکنن برای ضد اسلام اینا تلاش و کوشش میکنن در قرآن کریم فبود هزینه های تبلیغی که ناس علیه اسلام دارن ينفقون انبال هم لیستدن سبیل الله کم نیست ثم تکون علی حسس علیهم بیوم القیامه. خب بنابراین این کراهتی که در این کریمت رهد با ایمان سازگار است، چون اینها تقریبا نسبت به موضوع کراهت داشتن نه نسبت به امر خدا که بی میل باشن اعتراض داشته باشن نسبت به حکم خدا، مثلا با ایمان سازگار است. مطلب دیگر این است که این کراهت در اینجا این است که اینا به رغبت به میدان جنگ نرفتن، با میل نرفتن، با بی میلی رفتن، مثل که اینا به قتلگاه میرفتن یا به طرف مرگ حرکت میکردن، در حالی که اینچنین نبود. انسان که نمیمیرد، که اگر شهید شد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، اگر فاتح شدم که بالاخره حیات این دارد، اهد الحسنیه نصیبش خواهد شد. در همون جا هم یه عده بیمیل حرکت کردن، چون بالاخره کسی که میخواد یه قافله ای را مصادره کند با درگیر میشود. اینا حالت درگیری اونا را هم نداشتن، چون ابو سفیان مسلح بود، اونا مسلح بودن، منتها نظیر یک هنگ آماده یا یک لشکر آماده ای نبودن، وگرنه خب مسلح بودن. ولی بالاخره برای کسی که تا کنون غیر از کتک خوردن و محرومیت چیز دیگه نداشت، الان اون چرا مسلح نیست، کار آزمودم نیست، جنگی هم نکرده، نمیداند که اونا چند نفر مسلحن، بالاخره با حراسه دیگه. البته بعضی ها اینجور بودن، و این فریقه من المؤمن لکارهو نه همشو، البته همونها تبدون ان غیر ذات شوکتی تکنون لکن، اونا علاقمند بودن که به سراغ غافله برن، نه به سراغ این لشکر مهاجم. آیه 20 سوره مبارکه پیغمبر که به نام اون حضرت است، یعنی سوره 47 آیه 20، اونجا هم درباره کسانی که نسبت به جهاد بیمیلند سخنی دارد. این بیمیلی دو قسم است. یه وقتی انسان خب با شوق و رغبت پر می کشد به میدان جنگ، یه وقتی با سختی رو تحمل می کند اما چون حکم خداست می پذیرد، یه وقت است نه، نسبت به اصل حکم جهاد فرمان خدا بیمیل است، نعوذالله، اون که با ایمان سازگار نیست. آیه 20 سوره 47 این است: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. مؤمنین میگن چرا دستور جدید نمیاد که فرمان قتال و امثال ذالک بده؟ فاذا انزلت سوره محکمه بذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مؤمنین منتظرن که دستور جدید بیاید. وقتی سوره تازه به دستور جدید درباره جهاد و نبرد آمد، اونا که فی قلوبه مرضونن به طرف نگاه میکنن مثل انسان بیهوش، انسان محتضر، مثل که داره میمیره، داره مرگ رو نگاه میکنه. یعنی ضرون الیک نظر المقشی علیه من البود، نگاه محتضرانه میکنن. فاولا لهم، یه همچه حالت احتضار برای اونها اولاد، مرگ برای اینها اولاد. این ناظر به کسیست که درباره اصل حکم قتال اینا مشکل دارن، یعنی نسبت به حکم خدا مشکل دارن، نه نسبت به موضوع. نسبت به موضوع فهمود به این که کتب علیکم القتال بابا کره لکم و اصلا تکره و شعر بابا خیر لکم، اون کره هست یعنی دشواری، نه کراهت نسبت به حکم خدا. اون که کراهت دارد نسبت به حکم خدا مؤمن نیست. اون که حکم خدا را میپذیرد ولی سخت است، مثل که روزه روزهای تابستان در منطقه گرمسیر سخت از کره هست، با دشواری انسان حکم خدا را قبول میکنند. عده البته صوم را برای خود جنت و من النار میدانند، مشتاق روزند، منتظر ماه رمضانند. عده هم با کره و سختی روزه را تلقی میکنند ولی بالاخره قبول دارند حکم خدا را، نسبت به حکم خدا که راحت ندارند. در این آیه محل بحث فرمود ان فریقا من المؤمنین لکارهون، این معلوم شد که کراهت درباره اون موضوع است، درباره فرمان خدا، وگرنه ایمان اینها را ذات اقدس الهی هرگز امضا نمی‌کرد. برخی ها خواستند بگویند که این کما اخرجکه، یعنی یجادلون فی الحق کارهین کما کرهو و جادلو که این اخرجکه ربک بالحق، خواستن بگن تعبیر اینه. از بلخی نقل شده است اونطوری که مرحوم امیر اسلام ذکر کرد، از یعیدکم قبل از کما اخرج ناظر شده است ولی در قرائت بعد قرار گرفت. خب اینها بخشی مربوط به شأن نزول آیه بود، و بخشی هم مربوط به تطبیق این با جریان مشورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، در بحث دیروز هم اشاره شد که شهر برای شهروندان خانه است طبق تعبیر قرآن کریم، مدینه خانه مدنی، من بیتک بالحق و این فریق من المؤمنین کارهون، همین گروه از مؤمنین که درباره موضوع شراحت دارن نه درباره دستور خدا، یجادلونه که فلحق بعد ما تبین، بعد این که حالا روشن شد که اینا آمدن جنگی کردن پیروز شدن، یا دستور مثلا اگر دستور صریح باشد که با ایمان سازگار نیست. البته مؤمنین صدر اسلام همه اونها مثل مقداد و عمار و امثال داشت نبودن، بسیار از مسائلی که فعلا برای ماها ضروری است برای اون نظری بود. اینطور نیست که بسیاری از معارفی که مربوط به عصمت است و کیفیت وحیابی است و امثال ذلک، تشخیص منطقه حکم و منطقه موضوع و محور مشورت و امثال ذلک که الان تقریبا حل شده است، برای مسلمین صدر اسلام برای اوسادشون هم حل شده بود. لذا گاهی هم با اون حضرت مواسه میکردن، مجادله میکردن. و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین این حق که انما یساقون الی الموت بهم ینظرون، مثل که اینا را کشون پای دار اعدام میبرن، مرد را هم نابودی تلقی میکردن برای برخی ها. این که آیه نازل شد هرگز درباره شهید نگویید مرد، بلکه شهید حیات مجدد نو پیدا کرده، سرش همینه. همون به از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. همون ذات اقدس الهی یکی از دو امر را به شما وعده داد، همون یا به قافله مال و تجاره میرسید اموال اونها را به سود اسلام و مسلمین مصادره میکنید در حقیقت مال خود شما، یا نه با اون ای با نفیر با اون مبارزان اونها روبرو میشوید و میجنگید. این که با اونها میجنگید یکی از دو طایفه است، منتها شما علاقمندید که با غیر ذات شوکه بجنگید، یعنی روبرو بشید، یعنی با اون کالای تجاری مال شما باشد، نه با مجاهدین بجنگید، با مهاجمین بجنگید. و از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، یکی از این دو طایفه مال شماست. و تودونن غیر ذات شوکته لکن لکم، شما علاقمندید به این که اون ایر و اون مال تجاره با او روبرو بشید، او رو مصادره کنید، نه با مهاجمین مکه که از مکه آمدن با اونا درگیر بشید. اونا ذات شوکن، هم ذات القدرت هم، هم ذات الجلال هم. از این جهت بهم گفتن شوکت، لکن ذات اقدس اله که الان شما روبرو شده با مهاجمینید، مصلحت را در این میداند که با مهاجمین میجنگید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدای سبحان میخواد حق را بر باطل پیروز کند با کلمات خود، هم کلمات تدوینی هم کلمات تکوینی، هم با اوامر و نواهی خود که کلمات او هستند با آیات الهی شما هدایت میکند، هم با فیضها و امدادهای خاصی که بعداً در همین سوره مبارک انفال شرحش خواهد آمد، اون هم کلمات الهی هست. خدای سبحان با کلمات تکوین و تدوین حق را احیا می کند و اصل کافر را و نسل کافر را قطع می کند. اون چی که در آینده می آید در دبر و پشت اینها می آید، اون را نسل آینده، اون را بگن دابر. و اصولا دابر هم به معنی اصل است، اصل و ریشه کفار را میخواد قطع کند، چه این که ریشه کفار را یکی پس دیگری قطع کرده است. بعد آیه نازل شد که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این قطع دابر کافر است، این اصل کافر. و این هم به عنایت الهی است، چه که در بعضی از بخشان فان تقطع دابر الذین درموا والحمد لله رب العالمین، که مجموعا یک آیه. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یقطع الباطل ولو کره المجرمون، که این برابر با سوره مبارکه توبه و سوره تف هست، انشاءالله در نوبت بعد باز گفت. الحمدلله.